ردیف 106 مگاهرتز.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیست بوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه‌ها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدیدکنندگان می‌پردازند. برای استفاده از برنامه‌های جانبی، کارگاه‌های مهارت‌آموزی و نشست‌های تخصصی و علمی و بخش‌های جذاب نمایشگاه از عموم علاقه‌مندان دعوت شده. 11 تا 14 اسفند ماه، محل نمایشگاه های بین المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام، با برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند همراه شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه شنونده که نشستی خواهید بود در همایش طراحی فرش سنتی با سخنرانی جناب دکتر داوود شادلو که به اتفاق می شنویم.
به نام خدا. بخشی که میتونیم بگیم بخش علمی هستش، مقالاتی که فراخوان داده شده بود و دوستانی که محبت کردن مقالاتشون رو برای ما فرستادن. من فکر میکنم تو دنیا دو اتفاقی که خیلی سخته برای من، یکی تصور من اینه، یکی قضاوت کردن، یکی قضاوت شدن. این رو به این خاطر گفتم که حتما ما خیلی وقتا پیش اومده که میخوایم یه جاهایی دست به قضاوت بزنیم، قضاوت علمی یا هر نوع قضاوت دیگری. خیلی مسئولیت سنگین و سختی هستش و سخت‌تر از اون زمانی است که راجب ما میخوان قضاوت کنن. من همیشه این قسمتش رو خودم برام خیلی مشکلی که راجب من در هر موردی موضوعی میخواد قضاوت بشه. این رو میگم به خاطر اینکه وقتی مجموعه مقالاتی در چنین همایش‌ها و گرد همایی‌های میاد، قرار قضاوت‌های علمی صورت بگیره، انتخاب‌های انجام بشه، واقعاً یک بار مسئولیتی بسیار سختی هستش، بسیار سخت. و برای همین موقعی که این مقالات ما داشتیم دریافت می‌کردیم، هماهنگی و کسب نظرات داورها و در نهایت استخراج اونچه که نتیجه نهایی مقالات برتر حالا اسمش رو بگذاریم بسیار کار مشکلی بود. یعنی حداقل من باید این کار رو انجام میدادم، تجزیه و تحلیلی انجام بشه و اسامی نفراتی اعلام بشه. قطعا همیشه این بشر جایز الخطا است، همیشه احتمالی خطاهایی هست، ممکنه یه اشتباهاتی به وقوع بپیونده و بعضی وقتا حتی این اشتباه ممکنه بهای سنگینی هم داشته باشه، ولی گریزی از این نیست. بعضی وقتا ممکنه خیلی اتفاقات اشتباه و ناخواسته به وقوع بپیونده که از کنترل خارج شده، وگرنه قطعا تعمدی در وقوع هیچ اشتباه یا خطایی نیست. به هر جهت من ضمن اینکه از این فرصت باید استفاده کنم، تشکر میکنم از همه کسانی که دوستان و بزرگواران، نویسنده و پژوهشگرانی که مقالاتشون رو برای ما ارسال کردن. همه مقالات قطعا خوب بود، کاستی هایی داره، نقاط مثبت داره، همه مقالات خوبی بود، همه از خوندنشون خوب لذت می بردیم، ولی خب چاره ای نبود جز این که دست به انتخاب بزنیم و طبق برنامه ریزی که انجام شده بود قرار بر این بود که 10 مقاله برتر رو ما در این همایش با توجه به عنوان همایش انتخاب کنیم، یعنی فش، سنت، هنر و یه تعریفی هم کرده بودیم، باز گذاشته بودیم موضوع رو که هر موضوعی که میتواند پیرامون موضوع سنت و هنر به اون شکلی که در وبسایت فرهنگستان اعلام شده بود و اون تعریفی که حالا خیلی هم پیچیده با موضوع برخورد نکرده بودیم میتونه باز باشه موضوع، یک شخصیت هنری، یک موقعیت جغرافیایی از جغرافیای فرش ایران و مواردی از این قبیل، هر اون چه که در حوزه سنت میتونه قرار بگیره، رنگرزی، حسنش، اسناد تاریخی، همه و همه با گرایش با این موضوع میتونن در دستور کار یک همایش قرار بگیرن و مقاله‌ای براشون ترتیب داده بشه. به همین دلیل ما محدودیتی قائل نشدیم و دوستان با موضوعات مختلف پیرامون همین دو عنوان که عرض کردم مقالاتی برای ما ارسال کردن که در نهایت حالا مقالات به شکل‌ها و قالب‌های مختلفی دریافت شد. اون چیزی که به طور رسمی ما از طریق دبیرخانه رسماً دریافت کردیم، اگر درست به خاطر بیارم خانم موسوی شما اشتباه منو اگر 26 مقاله رو ما به صورت رسمی چکیده مقاله یا عنوان رو دریافت کردیم و بعد از بین این 26 تا قرار شد که اصل مقالات بیاد و داوری انجام بشه. اما به شکل‌های دیگری هم ما مقالاتی رو دریافت کردیم، یعنی دوستان فرصت گذشته بود به شکل‌های دیگه و بعد با تماس‌های با گروه‌های علمی یا هیئت علمی‌های دانشگاه داشتیم و از دوستان دیگری هم خواستیم اگر مایل باشن با ما همراهی کنن که حالا در مجموع تعداد مقالات افزایش پیدا کرد. اما خب همونطور که عرض کردم چاره جز گزینش نبود و در نهایت 7 مقاله از مجموع مقالات دریافت شده به عنوان مقالات برتر انتخاب شد که ما امروز شاهد ارائه اونها خواهیم بود. و در این حال من از همه دوستان و عزیزانی که لطف کردن برای ما چکیده مقاله فرستادن و بعد زحمت کشیدن اصل مقالاتشون رو هم فرستادن تشکر میکنم. تعدادی که به عنوان مقالات برتر انتخاب شدن و امروز ارائه میشن در کنار چند مقاله‌ای که ما از قبل پیشبینی نکرده بودیم اما واجد ویژگی‌هایی بودن که برای چاپ در مجموعه مقالات مناسب بودن، درست نشر بدیم، درست دیده بشه و درست منتقل بشه. این امروز با توجه به شرایط روزگار ما خیلی مهمتره این که فقط بگیم نشرش دادیم تموم شد. دقت میکنیم قطعا تو این کار با هماهنگی دوستان در گروه هنرهای سنتی و صنایع دستی فرهنگستان، آقای دکتر یاوری و دوستان دیگه تلاش خواهیم کرد که این مجموعه مقالات به نفع شایسته‌ای منتشر بشه و در دسترس علاقمندان قرار بگیره. صحبت زیاد کردم، خواستم یه مقدار مسائلی که لازم بود عنوان بشه خدمتتون عرض کنم. 4 مقاله رو در بخش اول خواهیم داشت، بعد در خدمت آقای دکتر یاوری و آقای دکتر کشاورز خواهیم بود. مباحثی بحث و بررسی خواهد شد. قطعا موقع داوری ها مسائلی عنوان شده، به دوستان منتقل شده، ولی فرصت مکالمات مستقیم نبوده. قطعا اینجا میتونیم رو در رو، صورت در صورت یه مسائلی رو راحت تر بپرسیم، کنجکاوی های بیشتری رو داشته باشیم. برای خود من خیلی مسائل مختلفی به عنوان مثال در اثبات با مقاله آقای دکتر شارلو که نفر اول هستن مطرح بود. اون موقع نمیدونستم چطوری باید اینا رو بپرسم، یکی دوتاش برای خود من خیلی اساسی بود ولی این مستلزم یه رفت و برگشتهایی میشد که کار رو سخت‌تر میکرد، ولی در نهایت مقالاتی که پذیرفته شده تایید شدن. امروز فرصت اینه که راجبشون صحبت و پرسش و پاسخ بیشتری داشته باشیم. در بخش دوم هم مجدداً 4 مقاله ارائه میشه و در پایان در خدمت آقای دکتر اربابی و جناب آقای مجید نیکویی از دوستان در هیئت علمی دانشگاه هنر خواهیم بود تا اون مقالات هم به همین شکل مورد بررسی قرار بگیره، پرسش و پاسخ‌هایی هستش انجام بشه و در این حال بتونیم به یک جمع‌بندی خوبی در ارتباط با این 8 سخنرانی و مقاله برسیم. خب دعوت می‌کنم جناب آقای دکتر داوود شادلو برای ارائه مقاله اولشون محبت کنن تشریف بیارن. مقاله‌شون هست سنت‌های طراحی فرش از سده 5 پیش از میلاد تا سده 10 میلادی در ایران. خواهش می‌کنم تشریف بیارین و مقالتون رو ارائه کنین. خیلی خوب میشه تا ایشون هم دارن تشریف میارن، خیلی خوب هستش که دوستان اگر بتونن مدیریت کنن در زمانی که ارائه شده زمان رو بتونیم مدیریت کنیم.
به نام خدا، با سلام و احترام خدمت بزرگواران حاضر در جلسه و همچنین سپاسگزارم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار گرفت برای اینکه بتونم مقالم رو ارائه کنم و همچنین تشکر ویژه از استاد بزرگوار جناب آقای ژوله که منابعی رو در اختیار من قرار دادم، بسیار ممنونم. خب من امیدوارم که بتونم توی فرصت کافی مقالم رو ارائه کنم چون مقدار طولانی هم هست. نام مقاله سنت‌های طراحی فرش از سده 5 پیش از میلاد تا سده 10 میلادی هست. اما قبل از شروع بحث و مقاله نیاز هستش که چند نکته رو فکر میکنم حالا در ابتدای بحث ضروری هستش که خدمتتون بگم. یکی این که نام مقاله سنت‌های طراحی فرش هست، به واقع یک جدایی بین واژه طرح و نقش ما باید قائل بشیم. فکر میکنم آقای دکتر اربابی توی مقاله گلجام یک تفاوتی در واقع بین طرح و نقش قائل شده بودن که این فکر میکنم یکی از مقالات خوبی هستش که توی این زمینه میتونه روشنگر باشه. به چه علت؟ به این علت که عموماً توی کتاب‌ها و مقالاتی که به هر حال منتشر میشه و حتی در سطوح بالای دانشگاهی هم منتشر میشه، عموماً این دو واژه به جای همدیگه به کار میره، یعنی بین طرح و نقش خیلی تفاوتی قائل نمیشن. پس بنابراین اون چیزی که در واقع من توی این مقاله تاکید میکنم در واقع طرح و نقش رو از همدیگه تفکیک کردم. این یه نکته. نکته بعدی که فکر میکنم لازمه بگم این که این بازه زمانی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، سده 5 پیش از میلاد تا سده 10 میلادی، خب خیلی بازه زمانی طولانی هست، یعنی در واقع یک بازه بسیار بسیط و گسترده است و در این حال که گسترده است متاسفانه مستندات ما و داده های ما در واقع تو این بازه زمانی خیلی محدوده. به همین علت علاوه بر فرش پاره ها و فرش هایی که از این بازه زمانی به دست آمده که اسناد مستقیم محسوب میشن، ناچار از این هستیم که به اسناد مکتوب مانند تاریخ نگاری ها، سفرنامه ها و مواردی از این دست، همچنین منابع تصویری مثلا نقاشی های اروپایی ها، نگاره ها و چیزهای از این دست که البته خب اینها دیگه بعد از این بازه زمانی رو شامل میشه، و همچنین کشفیات باستانشناسی مراجعه کنیم. و نکته پایانی هم این که خب حالا به هر حال فکر میکنم شاید بعضی از مطالب نیازمند ارائه سند و حالا منبع و مرجع باشه، اما خب با توجه به کمبود وقت من اگر اجازه بفرمایید این منابع رو فعلا در واقع ازش صرف نظر میکنم. اما خب بعد از این که حالا اگر امکان این باشه که مقاله منتشر بشه حالا بعدا قابل دسترسی خواهد بود. خب اگر بخوام به بیان مسئله بپردازم، ببینیم ما تو این بازه زمانی با 3 بزنگاه روبرو هستیم، 3 بزنگاه مهم روبرو هستیم، یا به عبارتی میشه گفت 3 سرنخ مهم داریم. اولین سرنخ ما فرش پازیریک هست که مربوط به سده 5 پیش از میلاده. حالا با تمام اون اما اگرهایی که درش وجود داره، برخی اون سنت طرح و نقش اون رو مربوط به جنوب غرب آسیا دونستن، برخی در واقع اون رو مربوط به آسیای میانه و آلتایی دونستن، به هر حال این اظهار نظرها و آراء متفاوتی در این باب وجود داره. اما خب حالا با توجه به تمام این اختلاف نظرها، بزنگاه اول یا سرنخ اولی که ما در باب این بازه زمانی طولانی داریم یکی فرش پازیریک است. به نوعی میشه گفت اسناد یا مدارک جدید و داده‌های جدیدی هم از سال 2014 در واقع حدود 7 سال 8 سال پیش در واقع به دست ما رسیده و اون چند 20 و چند فرشپاره مربوط به دوره ساسانیان هست که اشپولر در واقع در کتابی این رو سال 2014 منتشر کرده و این مجموعه در حال حاضر در مجموعه اسباح کویت نگهداری میشه و در سال 2019 هم مایکل فرانسیس یک مقاله منتشر کرده و برخی از فرش هایی که حالا به نوعی اینها بعضیاش تازه یافته هست، بعضیاش هم قبلا وجود داشت اما اظهار نظر یا قدمت گذاری که روش میشد یه مقدار متأخرتر، یعنی مربوط به دوره ساسانی بود، اما در واقع فرانسیس اینها رو مربوط به دوره در واقع عقبتر میبره و به دوره هخامنشیان میرسون. پس بنابراین با توجه به این سه بزنگاه و سرنخی که در اختیار داریم، سوالی که مطرح هست اینه: سنت های طراحی فرش و نقش‌زنی فرش های ایرانی از سده پنجم پیش از میلاد تا سده دهم میلادی چه بوده و طرح‌ها چگونه دگرگون شدن؟ نکته بعدی هم این که اینجا منظور ما ایران در واقع ایران فرهنگی هست، یعنی مرزهای کنونی ایران رو در بر نمیگیره و خب این مقدار بسیط‌تر هست. خب تطبیق طرح و نقش فرش پازیریک با این دو بزنگاه و نمونه‌های تازه یافته شده در واقع نشان دهند، یعنی نمونه‌های هخامنشی و ساسانی، یک رد سنت تصویری مشترکی رو نشون میده که خب تا پیش از این، یعنی تا زمانی که در واقع این فرش‌های ساسانی و هخامنشی نبودن، خب یه مقداری در واقع این که ما بتونیم پیگیری کنیم این سنت تراداد شده تصویری رو تا در واقع سده دهم میلادی یا حداقل سده هفتم میلادی، خب یه مقدار میشه گفت که خیلی کار دشواری بود، اما این مستندات جدید خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم تو این زمینه موفق تر باشیم. اما خب نکته دیگه‌ای که وجود داره، همینطور که گفتم، بین این سه بزنگاه و این سه سرنخی که در اختیار داریم، نمونه های تازه یافته شده، همینطور که گفتم یه درنگ طولانی وجود داره. بنابراین یافتن سنت طراحی و تصویری که تراداد شده تو این بازه زمانی و ادامه یافته، بنابراین ناچار از این هستیم که به مستندات دیگه‌ای مثل همون خدمتتون عرض کردم، مثلا کشفیات باستان شناسی و اینها مراجعه کنیم، شاید در واقع به ما کمک کنه که بتونیم دقیق‌تر و روشنگرتر در این باره صحبت کنیم. درباره نوع مقاله، خب مقاله مروری هست به این علت که من به مرور پیشینه موجود در این زمینه پرداختم و جامعه آماری شاید نیاز باشه یه توضیح بدم. با توجه به کمبود منابع و با توجه به کمبود مستنداتی که داشتم، تقریبا میشه گفت که تمام نمونه های در دسترس، تاکید میکنم در دسترس، به این علت که خودم میدونم نمونه های بوده که من ازش مطلع هم هستم اما در دسترسم نبود و نتونستم اونها رو رویت کنم و ببینم. و نکته بعدی هم این که نتایج این مقاله قاعدتا حتما نمیتونه قطعی باشه، به این علت که در درجه اول خب ما ناچار از این هستیم که به عکس ها مراجعه کنیم، چون این نمونه ها عموما توی موزه های خارج از کشور هستن و خب امکان دسترسی بهشون وجود نداره در حال حاضر، برای ما وجود نداره در حال حاضر. به همین علت به هر حال من فرش ها رو از نزدیک قاعدتا ندیدم، لمس نکردم و فقط در واقع از روی تصاویر دارم صحبت میکنم. یه نکته هم در مورد بازه زمانی مجددا شاید لازم باشه توضیح بدم و اون هم این که درسته این بازه زمانی خیلی طولانی محسوب میشه، اما یعنی بهتر این هستش که ما به سمت پژوهش‌هایی بریم که برش تاریخی میخوره یا به نوعی میشه گفتش که با میتونیم در واقع از اون برش تاریخی استفاده کنیم، یعنی برش ارضی استفاده کنیم. اما اینجا من به ناچار در واقع از روش طولی استفاده کردم چون که مستندات و داده‌های محدودی داشتم. خب اگر بخوام به یافته‌های بحث بپردازم، در درجه نخست با توجه به مستنداتی که داریم، در واقع سه طرح اصلی در این بازه زمانی، باز تأکید میکنم طرح با اون تعریفی که ساختمان اصلی نقشه است و نقوش در واقع داخل طرح قرار میگیرن، سه طرح اصلی، طرح واگیری با نقوش هندسی و گیاهی، طرح تصویری با نقوش جانوری انسانی و عجایب نگاری و طرح افشان قابل به صورت قطعی قابل شناسایی بودن و دیگر طرح‌ها که خب حالا در ادامه خواهم گفتش که حالا چرا به این شکل اومد. خب طرح واگیری، خب ببینید پیشتر اطلاعاتی که ما درباره فرش‌های پیش از اسلام داشتیم محدود به گزارش‌های در واقع مورخین بود. مشهورترین گزارش‌ها یکی گزارش طبری بود در تاریخ طبری قرن سوم و ابن مسکوی قرن چهارم که او هم در واقع به نوعی باز یک از روی به نظر میرسه که حالا با نگاهی به طبری در واقع گزارش خودشو در باره فرش بهارستان نوشته بود. این در واقع تا مدت‌های بسیار زیادی میشه گفت که این تنها سرنخی بود که ما در اختیار داشتیم در باره فرش بهارستانی که در کاخ تیسفون پهن بوده و به نظر میرسه با توجه به این گزارش ها نقشه این فرش باقی بوده باشه، اما خب حقیقتا نمیشه خیلی دقیق در این باره باقی یا گلستان بوده باشه، اما خب دقیق نمیشه حقیقتا در این باره صحبت کرد چون گزارش هایی که مورخین نوشتن گزارش های خیلی کلی هست. یک و نکته بعدی هم این که خب هیچ کدوم از این مورخین این فرش ها رو از نزدیک ندیده بودن چون در واقع یه بازه زمانی حدود 300-400 ساله بین پاره شدن این فرش و حالا از بین رفتنش وجود داره با اون چیزی که طبری یا ابن مسکویه در واقع نوشتن. پس بنابراین اون چیزی که نقل کردن احتمالاً از اقوال و روایت ها و اون چیزی که به گوششون رسیده بوده. خب باز درباره این که آیا این فرش نقشش باقی بوده یا نبوده فعلا نمیخوام در واقع وارد بحث بشیم، اما علارغم این اختلاف نظرهایی که مثلا آقای مثلا حسوری مطرح میکنن، پوپ مطرح میکنه در باب این که به اصطلاح نقشه این فرش باقی بوده و قدمتش به کی برمیگرده که حالا وارد بحثش نمیشم، علارغم تمام این اختلاف نظرها طرح موسوم به باقی رو عموما برگرفته از سنت کهن باغسازی ایرانی میدونستن و به نوعی ملهم از اون میدونستن. این نکته رو نخستین بار سال 1898 ریگل یکی از مورخین فرشناسان و مورخین که از مکتب وین هم هست برای نخستین بار مطرح میکنه و بعد از ریگل هستش که به نوعی میشه گفتش که بقیه همه به او ارجاع میدن و تبدیل به یک به عبارت یک چیز قالب میشه، یک نظر قالب میشه که حالا اگر از روی متن بخونم نوشته با توجه به گزارش مورخین، خب ریگل در واقع گزارش طبری و اینها رو خونده بوده و فرش‌های باقی بجامانده از دوره صفوی پیوند آشکاری میان طرح باقی و فرش بهارستان وجود دارد و بخش بندی نقشه فرش به چند چهار گوش سنتی کهن در سنت باغسازی ایرانی بوده است که وارد طراحی فرش هم شده. خیلی ممنون، سپاسگزارم از توجهتون و عذرخواهی میکنم که طولانی شد.
با برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند در کنار شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه نشستی را شنیدید در همایش طراحی فرش سنتی با سخنرانی جناب دکتر داوود شادمهر. ادامه این مبحث را در برنامه آتی خواهید شنید. تا آن مجال بدرود. Thank you.
فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 MHz و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا به منظور حمایت و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و هم‌افزایی هرچه بیشتر در این زیست بوم، نمایشگاه رستا را با حضور سکوهای دارای مجوز از ساترا و معاونت‌های تولیدی صدا و سیما و فعالان این عرصه برگزار می‌کند. رسانه‌ها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناورانه، مؤسسات مالی علاقمند به سرمایه‌گذاری در این حوزه و مراکز شتاب دهنده در این رویداد به هم‌اندیشی و عرضه محصولات و خدمات خود به بازدید کنندگان می‌پردازند. برای استفاده از برنامه‌های جانبی، کارگاه‌های مهارت‌آموزی و نشست‌های تخصصی و علمی و بخش‌های جذاب نمایشگاه از عموم علاقمندان دعوت می‌شود. زمان 11 تا 14 اسفند ماه. مکان محل نمایشگاه های بین المللی تهران. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ساترا.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
در محیط خانواده زن چه کار است؟ من اینجور تصویر میکنم در ذهن خودم با توجه به مجموعه معارفی که در آیات و روایات و اینها، زن هوایی است که فضای خانواده رو انباشته، یعنی همچنین شما در فضا تنفس میکنید، اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست. زن اینجوری، زن خانواده به منزله تنفس در این فضاست. اینی که در روایت از المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه، مال اینجاست، مال خانواده است. ریحانه یعنی گل، ببینی یعنی عطر گل، بوی خوش، همون هوا، هوایی که فضا رو پر میکن. قهرمانه که لیست به قهرمانه، قهرمان در زبان عربی با قهرمان در زبان فارسی فرق داره. قهرمان یعنی کارگزار، کارگر، یا والا سرکارگر مثلا فرض کن. یه قهرمانه نیست. زن تو خانواده اینجور نیستش که شما خیال کنید حالا زن گرفتید کارا رو بریزید سر زن، نه. یا خودش داوطلبانه یه کار رو میخواد انجام بده، خانه خودشه دیگه، دلش بخواد یک کار رو انجام بده، انجام داد. اگر نه، هیچ کس حق نداره، مرد یا غیر مرد حق ندارن او رو وادار کنن، اجبار کنن به اینکه این کار رو باید انجام بده. پس اینه، زن اون فضای خانواده. خب در زن در خانواده یه وقت در نقش همسری ظاهر میشه، یه وقت در نقش مادری ظاهر میشه، هر کدوم یه خصوصیتی داره. در نقش همسری زن مظهر آرامشه، در درجه اول و جعل منها زوجها لیسکن الیها،